جلسه دوم از مبحث حال خوب رمضان 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یه وقت اگر کسی حرارت بدنش بالا بره، تب کنه، میرن علتش رو جستجو میکنن، مثلا اگر چرک کرده گلوش یا چیزی از این دست، آنتی بیوتیک بهش میدن، به مرور زمان تبش میاد پایین و ریشه یابی در واقع میکنن، راه های اساسی رو اقدام میکنن برای اینکه اون تب از بین بره، اون حرارت بالا کاهش پیدا کنه. اما در کنارش یه وقت کار دیگری هم انجام میگیره، پاشویه میکنن، برمیدارن یک حوله نمداری رو، مثلا پارچه نمداری رو پیشونی فرد میگذارن یا حتی پاهاشو میشورن تا این تبش کاهش پیدا کنه. قرص های مثلا تبری رو میدن تا تبش از بین بره، چون خود تب بالا لطمه میزنه به جسم. من دیشب مثال سردرد رو زدم، حالا با این مثال بحث رو شروع بکنیم. آدم حالش خوب نباشه، عین این میمونه که تب کرده، بدنش حرارتش زیادیه. جدا از این که باید ریشه یابی کرد و حال خوب رو ریشه ای درست کرد، ولی انقدر حال بده که باید بلا فاصله پاشویه رو شروع کرد، بلا فاصله مسکن و تبرها رو اضافه کرد، چون حال بد خیلی به انسان لطمه میزنه. حال بد فکر انسان رو مخدوش میکنه، حال بد علاقه های انسان رو از تعادل خارج میکنه، یعنی یه علاقه هایی رو یه دفعه زیادی تقویت میکنه که نباید تقویت بشن، یه علاقه هایی رو زیادی تضعیف میکنه که نباید تضعیف بشن. آدم از تعادل انسانی خودش خارج میشه. حال بد میتونه بر اعتقادات انسان اثر بگذاره. حال بد یه فرصت هایی رو به شیطان میده، تو اون فرصت ها شیطان یه ناشکری هایی رو به انسان تحمیل میکنه وحشتناک. حال بد رو خود به خود جلوش رو باید گرفت، به عنوان یک وضعیت خطرناک باید ازش پرهیز کرد. نباید نشست تا ریشه های حال بد حل بشه، حال بد از بین بره. نباید نشست تا ریشه های حال خوب به دست بیاد تا حال انسان خوب بشه. نباید نشست تا این واقعیت هایی که بیرون وجود ما هستن در اطرافمون، این واقعیت ها تغییر کنن تا ما حالمون خوب بشه. علارغم همه ریشه های درونی و بیرونی حال بد، باید با حال بد مقابله کرد و انسان میتونه این کار رو انجام بده. علارغم تمام عواملی که حال خوب به آدم نمیدن، چه در درون انسان چه در خارج از درون انسان، آدم باید حال خوب رو به دست بیاره. شده به خودش حال خوب رو تلقین کنه، شده میگن آب دستی فایده نداره، باید چشمه از خودش آب داشته باشه. آدم باید به گلدون وجود خودش آب بده. حالا شاید چشمه در نیومد از این گلدون، من فعلا یه لیوان آب بریزم این گیاه از بین نره. حال خوب رو به عنوان یک آبی که آدم پای یه درختی میده که خوش نشه، آدم باید حتما جدی بگیره. تو حال خوبم یه اتفاقهای خیلی خوبی میفته. تو حال خوب بعضی وقتا یه دونه کار کوچولوی خوب انجام میگیره، یه تشکر، یک مهربونی، بعد برای یه عمری اثر داره. همونجور که تو حال بد یه دفعه یه کار غلط صورت میگیره، یک حرف بد در دل انسان عبور میکنه و کل زندگی انسان ممکنه لطمه بزنه، حال خوب ممکنه تولید کننده یک حرف خوب در وجود انسان باشه و بتونه در زندگی انسان تأثیر بگذاره. در روایات هست که شما وقتی حالتون خوب بود ازش استفاده کنید برای هر نوع عباداتی، برای هر نوع کار خوب و خیری که میخواید انجام بدید. پس ما باید مراقب حال خودمون باشیم. بعضی وقتا آدم ها اینقدر محاسبه نفسشون ضعیفه، اینقدر کنترل نفسشون ضعیفه که یعنی اینقدر حواسشون به خودشون نیست، نمیدونن حالشون خوب نیست، نمیدونن حالشون بده. اینم یک ماجرایی داره که باید جداگانه بهش پرداخت. حالا ما شبهای بعد بیشتر در مورد حال خوب صحبت بکنیم، بعد باید بیفتیم توی محاسبه نفس که آیا ما حالمون خوبه الان. خیلی از کسانی که فکر میکنن حالشون بد نیست، واقعا حالشون خوب نیست، بده، منتها کم بده، متوجه نمیشن، اینقدر عادت کرده به حال بد که متوجه نمیشن. خود عادت کردن به حال بد خیلی بدتر از هر چیز دیگه ایه، به حدی که آدم دیگه نمیتونه از حال بد فاصله بگیره. یه زمانی خدا میخواد یه شرایطی فراهم کنه از بیرون حالشو خوب کنه، خودش دوباره میره میگرده حال خودشو بد میکنه، که این تو روانشناسی فیزیولوژی هم اثبات شده که ساختار مغز انسان یه فعالیت هایی دارن، وقت این فعالیت ها رو اگر کسی بهش عادت کرد، مثلا به یه فکر منفی عادت کرد، به قصه خوردن از نظر ذهنی عادت کرد، بعد ولش کنی، برای اینکه مغز راحت تره اون راهی که زیاد رفته تکرار بکنه، خود به خود میره سراغ همون راه و نمیتونه جز فکر منفی، جز قصه خوردن، جز منفی نگری نمیتونه انجام بده. وقتی ساختار فیزیولوژیک یه جوری شده که دیگه نمیتونه حالشو خوب کنه، مغزش الان دیگه عادت کرده، به این سادگی با عمل جراحی نمیشه این مغزو درست کرد. بعضی وقتا روانپزشک ها مجبور میشن که به یه همچین آدمی قرص بدن، اصلا بعضی از قسمت های مغزو اگه بتونن از کار میندازن، از کار بندازن تا این خلاص بشه، دست خودش نیست، با نصیحت و موعظه و اینا درست نمیشه، چون مغزش به حال بد عادت کرده. وقت کسی به حال بد عادت کرد، به این سادگی متوجه خودش نمیشه که حالش بده، میگه معمولیه دیگه، مگه بقیه چجوری هن؟ حتی در مورد بقیه هم اینجوری فکر میکنه. خب من هنوز دارم ابعاد این موضوع رو، ابعاد گسترده و متنوع این مسئله رو با شما در میون میگذارم. یکی از نکات بسیار مهم اینه که آدم به دیگران حال بد خودشو نگه. خیلی عجیبه، اگه کسی حالش بد شد این نباید بگه. درد دل کردن، خصوصا وقتی حکایت بکنه از حال بد انسان، خیلی چیز بدیه. بعد از اون طرف حال خوب رو آدم باید بگه، هذا من فضل ربی، باید شکر به جا بیاره، باید نعمت خدا رو اظهار کنه. پیامبر گرامی اسلام مشکلاتی داشتن، ازشون حالشون رو میپرسیدن، میفرمودن الحمدلله علی کل حال. دیگه تو باید میفهمیدی یکمی مشکل دارن، ناراحتن، مثلا ناراحت نمیدن حال بد، بالاخره آدم توی گرفتاری هایی میفته. ابراز حال بد انگار حال دیگران رو بد میکنه، دیگران رو براشون حال بد داشتن رو آسون میکنه، قبح حال بد داشتن رو میریزه. اصلا کسی داره حال بد خودش رو میگه، این حتی اگه مریض باشه، حال بدش بیماری جسمی داشته باشه، انگار خدا بدش میاد از این کار. در روایات هست اگه یه مریضی شب تا صبح درد کشید اما نذاش صدای نالش رو کسی بشنوه، اینقدر خدا بهش پاداش میده، در حالی که مریض حقشه بگه آخ وای پام داره درد میکنه، شکمم درد میکنه، دندونم داره درد میکنه، بالاخره درد بیتابی میاره، خبر میدادم به دیگران. حالا جدا از اینکه آدم خب باید خبر بده تا دکتر پیدا کنه، تا راه حل پیدا کنه، کمک بگیره از دیگران برای راه حل، ولی همینجوری حالا دیگه ما که میدونیم شما مریضی، این ناله زدنش اینو خدا دوست نداره. میفرماید تا میتونی پنهان کن، سعی کن صدای نالت رو کسی نشنوه. حتی حال جسمی یا حال جسمی بد باشه خیلی فرق میکنه با حال روحی. منتها همین رو هم میفرماید که نشه بهتره. خب شما از اون طرف نگاه میکنید میبینید بعضی ها حال جسمیشون که بد میشه، حال روحیشون دو برابر بد میشه. یه بیتابی دارن، رنجید خاطر میشن، مرنج و مرنجان. مرنج یعنی ناراحت نشو، حالت بد نشه. این مراقبت رو باید داشت. خب ما قول داده بودیم که یک کمی از آیات قرآن بخونیم و حال بد داشتن یا حال خوب داشتن رو، البته حالا حال بد نداشتن و حال خوب داشتن رو اهمیتش رو در قرآن مرور بکنیم که دیشب نرسیدیم. مقداری من باز درباره گستره ابعاد حال خوب با شما دوستان صحبت کردم. باید در این زمینه ها بیشتر بعداً صحبت بکنیم به صورت دقیق‌تر. ما می‌خوایم ببینیم حال خوب داشتن چقدر مهمه و حال بد پیدا کردن چقدر خطرناکه. بریم در محضر قرآن قرار بگیریم. بعضی از رفقا به بنده میگن که حالا مستقیم هم شاید گفتن بعد زیاد، ولی گاهی تو پیامک ها و اینها که آقا تو هر موضوعی رو صحبت میکنی میشه مهمترین موضوع. ما بالاخره نفهمیدیم مهمترین موضوع کدومه. میگم آقا من اگه تقصیر دارم، یعنی من یه چیزی که مهم نیست میگم مهمتره، خب ایرادتون اگه وارده بله من اشتباه میکنم. ولی اگر میزان اهمیت هر چیزی رو من بر اساس آیات و روایات دارم برای شما توضیح میدم، خب دیگه من سعی میکنم دقیق گفته باشم دیگه. و اینکه آدم تو هر موضوعی میرسه، حداقل ما موضوعاتی با هم صحبت میکنیم که هیچ وقت ما موضوع غیر مهم صحبت نمیکنیم، ولی اینکه دفعی مثلا توی این 10 سال 100 تا موضوع مهمترین میشه، آقا 100 تا که نمیشه مهمترین باشه. دوستان من مهمترین بودن 100 تا موضوع امکان داره، تا هر کدوم از یه جهتی. این از این جهت مهمتره، اون از اون جهت مهمتره، اون یکی از اون جهت مهمتره. کبد خیلی مهمه، اون تو از حیث خودش. قلب هم خیلی مهمه، ریم خیلی مهمه، کلیه هم خیلی مهمه، کدومش مهم نیست؟ مغزم مهمه. ضربه سکته مغزی بدتره یا سکته قلبی؟ خب اینا هر کدومشون اهمیت خاص خودشون رو دارن، نمیشه گفت اینها اهمیتشون کمه. بیماری هاشون هم خیلی مهمن، خطرناکن، هر کدوم از اینا هم میتونه آدمو بکشه بیماری هاش. ولی خب به این سادگی هم نمیشه توی خط اینا رو گذاشت و با هم دیگه مقایسه کرد. نه اصلا کاراشون با هم دیگه تا یک سیستمی منسجم مرتبطه. خب ما این دفعه به حال خوب گیر دادیم، میخوایم ببینیم که آیا این موضوع مهم هست یا نه از نظر قرآن، و حتی ممکنه ببینیم که مهمترینه. آقا شما محرم گفتیم مواسات، یه دفعه مواسات مهمترین شد. بابا اون از یه جهت مهمترینه، این از یه جهت دیگه مهمترینه، درسته؟ و بعد اینا با هم قابل جمعن. کسی سیستم رو درک بکنه، کل این فضا رو خوب متوجهش بشه، میتونه رابطه ها رو کشف کنه. حالا بگذاریم بریم سراغ اهمیت حال خوب. ببینید در یکی از آیات قرآن شیطان رجیم لعین اینجوری میگه: ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. شیطان میگه که من میرم سراغ انسانها، بهشون حمله میکنم، از مقابل، از پشت سر، از چپ و راست. خب حمله میکنی که چیکار کنی؟ ولا تجد و اکثرهم شاکرین. من از هر سو به اینها حمله میکنم تا اینکه اینها شاکر نباشن. شاکر یعنی چی؟ دوستان من، مهمترین عامل حال خوب شکره و مهمترین عاملی که موجب میشه حال آدم بد بشه ناشکریه. شیطان میگه که من از هر سو به انسان حمله میکنم، جمع‌بندی میکنه، انسان شناس دیگه، لا تجد و اکثرهم شاکرین. دیگه تو اینها رو، خدایا من بهشون حمله میکنم که در واقع نتیجه چی میشه؟ اینا شکر نمیگذارن، شکر نگذارن، شاکر نیستن، دیگه نمیذارم شاکر بمونن، یعنی حالشون رو بد میکنن. واقعا هم اینطوره. حالا 15 آیه دیگه از قرآن من برای شما آوردم که نشون میده که حال خوب داشتن چقدر اهمیت داره، ولی فعلا امشب یه کمی در مورد این آیه کریمه با هم گفتگو کنیم. زیر نور این آیه، نه زیر سایه، آیه سایه نداره، نور مطلقه، با هم دیگه روشنایی ببخشیم دلمون رو. ببینید دوستان من، شیطان واقعا تمام تلاشش اینه که حال آدم رو بد بکنه. اولا من به شما عرض کنم، شیطان هیچ چیزی رو نمیتونه تو زندگی ما جا به جا بکنه، نه ثروت ما رو میتونه زیاد کنه، نه میتونه کم کنه، نه روزیمون رو میتونه زیاد کنه، نه کم کنه، نه قد ما رو میتونه افزایش بده، نه میتونه قد ما رو کوتاه کنه. شیطان کاری که میکنه وسوسه است، کاری که میکنه اغواست، کاری که میکنه عملیات روانیه، کاری که میکنه انسان اگر لبه پرتگاهی ایستاده باشه یه ذره هول میده آدم رو بیفته، دست آدم رو نمیگیره ببره لبه پرتگاه پرت کنه. تو اگه لبه پرتگاه نری اون هولت نمیده، درسته؟ شیطان این کید شیطان کار نه ضعیفا، کید شیطان ضعیفه و اونجایی که آدم خودش رو در معرض خطر قرار میده، اونجا میاد یه ضربه نهایی کوچولو میزنه و کار او کارگر قرار میگیره. مثلا ماها تفاوت داریم با هم تو همه زمینه ها، درسته؟ شیطان وقتی که میگه من نمیگذارم این شاکر باشه چیکار میکنه؟ مثلا توجه ما رو به حسادت ها جلب میکنه، حسادت ما رو تحریک میکنه. این کلمه شاکر نبودن رو ساده نگیرید شما. شاکر نبودن یعنی همه بدی ها. شما احترام کافی یه جایی بهتون نگذارن، میگی به غرورم، به تکبرم برخورد. حالا کسی نمیگه به تکبرم، من میگم به غرورم. اگر شما شاکر باشید میگید نه به اندازه کافی بهم احترام گذاشتن، الحمدلله، ممنونشونم. این شکر رو ازت بگیره یا حسادت جاش میگذره یا تکبر جاش میاد یا هزار تا گرفتاری دیگه. مثلا شکر رو ازت میگیره ممکنه جاش حرص بیاد، حرص و آز، طمع. در حالی که آدم شاکر باشه حرص نداره. آدم شاکر باشه هزار تا بدی رو میذاره کنار. فکر کنید یکی دو تا بدی رو در مقابلش گذاشتی کنار. شکر مجموعه ای از حال خوب رو در انسان ایجاد میکنه، مجموعه ای از حالهای بد رو در انسان از بین میبره. شما شاکر باشید هیچ وقت قصه گذشته رو نمیخورید، هیچ وقت افسوس گذشته رو نمیخورید. شاکر باشید احساس حسادت و عداوت به دیگران نسبت پیدا نمی کنید، غرق شکرید. شما وقتی شاکر باشید سوء ظن به خدا پیدا نمی کنید. سوء ظن حال آدم رو بد میکنه، مخصوصا اگر به خدا باشه خیلی آدم حالش بد میشه. پناهی ما جز خدا نداریم واقعا. شما شاکر نباشید یعنی نمیتونی از فرصت ها حد اکثر استفاده رو بکنی، چون اصلا فرصت ها رو نمیبینی. آدمی که شاکر نیست فرصت ها رو نمیبینه، دنبال چیزاییه که نیست، چیزایی که هست رو نمیبینه. فرصت ها در نیمه پر لیوانه. وقتی شاکر نبودی نیمه پر لیوان اصلا نمیبینی که بخوای فرصت های داخلش رو استفاده کنی. 10 تا امکانات داری، ذهنتو میبره سر اون 10 تا امکاناتی که نداری، میگه بشین قصه بخور اونا رو چیکار کنم، اگه اونا بود الان خیلی کامل بود. خیلی نامرد شیطان. یعنی ول کنه آدمو، یا آدم خودش اخلاقش خوب باشه میگه حالا این 10 تا فرصت فعلی رو ما ازش استفاده کنیم. مثالش تو مسائل اقتصادی مثال عجیبیه که حالا به مناسبت دیگری من عرض کردم این رو. اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت هیچی سرمایه ندارم. فرمود مغازه یه چیزی، گفت یه مغازه دارم ولی ورشکسته شدم هیچی ندارم. آقا فرمود برو بشین تو مغازت. گفت دست خالی، سرمایه ندارم، چیزی نمیتونم بگیرم بفروشم، بدهکارم. فرمود برو خالی بشین تو مغازت. یعنی چی؟ فرصتاتو نگاه کن. داستانو قشنگ تو روایت نوشته، میگه من رفتم تو مغازه نشستم، حالا همه دارن کاسبی میکنن من بیکارم، تنها فرصتی که داره یه دونه مغازه است. حالا الان البته مثال با وضع ما خیلی متفاوته، چون الان مغازه داشتن خودش یعنی یه ثروت کلان داشتن، ولی اون زمان ظاهرا اینجوری نبوده. نشست تو مغازش، یه کسی جنسی رو آورده بود به ایشون امانت داد، گفت میشه این جنس الان تو بازار قیمتش پایینه، بذارم اینجا جا ندارم، شما نگهدار سر موقع من بفروشم. گفت باشه برات نگه میدارم. شروع شد تا یک سال شد ثروتمندترین آدم، یعنی حالا تو به اندازه خودش. اومد از آقا تشکر کرد که حالا اون روایت دارد میفرماید که برو کار کن، برو دنبال کار، خدا روزی رو میرسونه. از هر کسی ائمه خدا میپرسیدن، یا رسول خدا مثلا یک کسی اومد خیلی نسبت به فقر و اینها اظهار کرد، آقا فرمود چی داری تو خونه؟ رفت یکی دو تا چیزی داشت، مثلا یه کاسه ای داشت آورد، فرمود که خب اینو کی میخره از ایشون، کی الان این کاسه رو لازم داره؟ یه پولی گرفت، همینجوری شروع کرد قدم به قدم رسول خدا برد جایی که تاجر شد، ثروتمند شد. درسته؟ حال بد یعنی نمیذاره آدم اون قسمت های فرصت های زندگیشو ببینه. ببینید این که شیطان فنی حرف میزنه، خداوند متعال هم که دیگه آخر فنی های عالم و اول فنی های عالمه، خدا هم که فداش بشم از شیطان حرف بی ربط نقل نمی کنه به ما که ما ازش هیچ درسی نخواهیم بگیریم. هر دو انتخاب خوب میکنن، یعنی هم شیطان میدونه چی میخواد بگه و هم خدا میدونه چی میخواد از شیطان. وقتی که شیطان میگه که من یه کاری میکنم از هر طرف به اینا حمله میکنم تا اینا شاکر نباشن، این یعنی هر دفعه به یه رنگی حالش بده، هزار جور جلوه های حال خوب رو از دست میده. من سعی نمی کنم که این حالت شکر رو تفسیر کنم به حال خوب، اصلا همینه، بهترین حال خوب شکره، شکر نعماتی که انسان داره. ما حالا بعدها انشالله از انواع حال خوب صحبت خواهیم کرد، خیلی از انواع حال خوب که خوب بعدم به دست بیاریم به پای شکر نمیرسن. مثلا کسی که انگیزه داره بره موفق بشه و امید به موفقیت داره حالش خوبه، یه نوع حال خوبه، ولی حال خوبه در اثر شکر قیمتش بالاتر از حال خوبه در اثر امید برای رسیدن به موفقیته. حال خوبه در اثر شکر، شما الان موفق شدی، تمام شده، یه استرس کنارش نیست. امید به موفقیت یه استرس کنارش هست، اگه نشم چی؟ حالش آدم اونقدر خوب نیست. حال شکر حال پیروزیه، حال پس از موفقیته، نه حال حتی امید به موفقیت. لذا ابلیس استاد انسانشناسی، میدونه، میدونه چی کار کنه. میگه من از هر جهت به این حمله میکنم، به تعبیر ما از شش جهت به او حمله میکنم تا چیکار کنم؟ وقت تو دیگه اینا رو شاکر نمیبینی، یعنی هیچ وقت حالش خوب نیست، همیشه یه کاری میکنم حالش بد بشه. خب رفقا، هر کی حالش بد شد، شیطان موفقه در مورد او. دشمنتون رو درباره خودتون موفق نکنید، اول بزنید تو دهن اون ابلیس، اول حالتون رو خوب بکنید، اول شکرتو به جا بیار، اول از شکر خارج نشو، اول اون نیمه پر لیوان رو انقدر ببین تا حالت خوب بشه. یه نفر اومد گله کرد از فقر، امام صادق علیه السلام فرمود سالم هستی یا نه؟ گفت بله، حالا اون که هست، من بالاخره میدونید فقر داره پدرمو در میاره. آقا فرمود این دین و ایمانت سر جاش هست یا نه؟ آقا ولمون کن تو رو خدا، من میگم فقر پدرمون رو در آورد. حضرت میفرمود که شما مثلا خوبی های دیگه شو یکی یکی برمیشه مرد براش. یا مثلا در روایت داریم راه ثروتمند شدن از طریق صدقه دادنه. کسی که دچار فقره، در اثر فقر نباید به خودش اجازه بده حالش بد بشه. خب چیکار کنه؟ صدقه بده. در حال فقر صدقه بده. این توصیه امام صادق علیه السلامه. وقتی شما در اثر فقر صدقه بدی، در واقع یه عملیاتی انجام دادی برای حال خوب خودت. یه کسی ندارتر از خودت پیدا کردی و به اون لطف کردی، این حالتو خوب میکنه. صدقه دادن حال آدمو خوب میکنه و این حال خوب آغاز همه خوبی های بعدیه. پس من میتونم بر اساس عملیات روانی شیطان اینو بگم، واقعا شیطان هدف محوریش اینه که با گرفتن شکر حال آدم رو بد کنه؟ بله. انواع حال آدم رو با آدم تزریق کنه؟ بله. بهترین حال خوب از آدم بگیره؟ بله. انواع حالهای خوب از آدم سلب بکنه؟ بله. پس آقا مسئله حال خوب خیلی مسئله مهمیه، مسئله حال بد خیلی مسئله مهمیه. این جنبندی ابلیس انسانشناس، روانشناس، جامعه شناس. در این آیه قرآن شما یه جلوه ای از حال بد رو میبینید. خب همینجا ما یک کمی از بحث‌های آینده خودمون رو لو دادیم و اون این هستش که با شکر میتونیم به سمت حال خوب بریم. حالا ریشه حال بد در انسان چیه بماند؟ ببینید، بذارید اینجا یه توضیحی عرض کنم. خیلی ها معتقدن به مباحث اخلاقی و کار اخلاقی کردن، اما قرآن رو وقتی آدم نگاه میکنه، قرآن زیاد کتاب اخلاقی به معنای خاص کلمه نیست. قرآن زیاد کتاب سیر و سلوک اخلاقی به معنای خاص کلمه نیست، حتی بیشتر از این که کتاب اخلاقی باشه کتاب عرفانیه. قرآن میدونید دیگه حتما، زیاد کتاب اعتقادی نیست، هی اثبات کنه عقاید رو برای ما که حقانیت عقاید رو درک کنیم. بیشتر کتاب توصیفیه، توصیفی از حقایق برای ما انتقال میده. اصلا آدم حساب نمی کنه کسانی رو که خیلی شبه ناک شده ذهنشون و بیماری روحی دارن که عیب و ایراد میگیرن، اصلا نمیشه اونا رو، نمیشینه اونا رو متقاعد کنه. قرآن یه برنامه رشد اخلاقی نمیده، آقا با این صفت اینجوری برخورد کن، با این صفت اینجوری برخورد کن، این صفت رو اینجوری اقدام بکن تا به دست بیاری. هست اینجور مباحث داخل آیات کریمه قرآن هست، ولی به این صورت، به صورت اخلاقی مثل معراج و سعاده و جامع و سعادات به مباحث اخلاقی نمی پردازه به تفصیل. کتاب هایی که هم نوشته شده در باب اخلاق در قرآن، علما معمولا زحمت کشیدن، کتاب های پرحجمی نیست، یک جلد یا دو جلده معمولا. حالا البته بعضی از علما هم هستن کمی قطورتر این کتاب ها براشون. صفات اخلاقی به معنای خاص علم اخلاق زیاد تو قرآن بهش پرداخته نشده. برای چی؟ برای اینکه قرآن یه راه حلایی داره برای رفع همه بیماری های اخلاقی و رذایل اخلاقی، یه راه حلایی داره برای به دست آوردن همه فضایل اخلاقی. این راه حلاش راه حلای میانبره، خیلی هوشمندانه است. حتی خدا و دین اینجوری ها، قرآن که میگم یعنی دین. مثلا در یک جایی چند تا صفت اخلاقی خدا برمیشه مره، بعد ببینید چه راه حلی ارائه میده. راه حلش غیر اقدامات اخلاقیه. میفرماید خلق الانسان حلوعا، انسان حلوع آفریده شده، یه معنای حریص بودن میده حلوع. خب این صفت اخلاقی بده، چگونه این صفت اخلاقی بد را از بین ببریم؟ حالا صبر کن گوش بده ببینید چی میگم. بعد این صفت رو توضیح میده، اذا مسه الشر جزوعا، انسان وقتی که شری بهش میرسه شروع میکنه جزع و فزع کردن. حالا این بحث رو هم ما باید بعداً در موردش صحبت کنیم. این یکی دیگه از آیات قرآنه که از حال بد انسان حرف میزنه. مرنج یعنی جزوعا نباش، جزع نکن. خب دیگه حالا یه چیزی شده شلوغش میکنی تو هم. اذا مسه الشر جزوعا، اذا مسه الخیر منوعا، وقتی که یه خیری بهش میرسه خسیس میشه، منع میکنه دیگران رو از اون خیر، میخواد نگه داره برای خودش. سه حالت اخلاقی انسان رو اینجا خداوند متعال توضیح میده. حالا راه حلش چیه؟ الا المصلین. عجب، مگر آدم هایی که نماز میخونن اینجوری نیستن؟ یعنی چی؟ یعنی نماز این ستا رو حل میکنه. خیلی جالبه، قرآن دعوش اینه ها، نه اینجا، نوعاً جاهای دیگه قرآن هم شما نگاه میکنید این همه توصیه به صدها بار توصیه و حالا با توصیفه هایی توصیه گونه به نماز داره. چرا؟ این نماز یه قضاییه، توش همه جور مواد مغذی و مقوی وجود داره، شما باید اون رو بردارید. خود شکر همینجوریه، میگه خدا رو شکر کن. اصلا قرآن با حمد شروع میشه، حمد سپاسیست که درش شکرم هست. آدم ناسپاس نمیتونه حمد کنه. الحمد و آغاز قرآنه، فاتحة الکتاب، آغاز فاتحة الکتاب حمده. خیلی مسئله فوق العاده ایه. ما یه دهه در مورد شکر یه جایی گفتگو میکردیم با رفقا، به یاد ماندنی شد. هنوز رفقای اون جلسه میگن که چقدر اون دهه ما توی حال خوبی رفته بودیم. بعد خود خداوند متعال در قرآن کریم آمار میده، قلیل من عبادی الشکور، کم من از بندگان من که حالشون خوب باشه. همه حالشون بده. خیلی جالبه ها. شما برای اینکه بری ریشه یابی کنی حال بد خودتو، کار طولانی باید انجام بدی. از 100 تا ریشه، هر ریشه ای در وجود شما باشه که حال شما رو بد کرده، از بین ببری یه ریشه دیگه پیدا میشه. خب شما بیا به شکر بپرداز، یه دفعه دید تمام رذایل رو از بین بردیم. به شکر بپرداز یعنی چی؟ واقعا پرداختن به شکر، پرداختن به شکر یعنی مستقیم ترین راه برای رسیدن به حال خوب. پرداختن به شکر یعنی مواظبت کردن از حال خوب. باز درباره شکر باید بعداً با هم دیگه صحبت بکنیم، منتها الان من میخوام یه بخش دیگه ماجرا رو با شما در میون بگذارم و اون تهدیدی است که خدا میکنه که اگه حالا این کارو نکنی پدرتو در میارم. چند آیه بعد از و قلیل من عبادی الشکور خداوند متعال می‌فرماید هل نجازی الا الکفور، آیا ما غیر از آدم ناسپاس رو مجازات می‌کنیم؟ اصلا ما مجازات اون مال آدمای ناسپاس، این بزرگترین تهدیده. همونطوری که در جای دیگری دوباره آدم ناسپاس، این آدمی که حالش بده رو تهدید میکنه خدا. اینجور نیستش که این بحث فقط با تشویق جلو بره. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. ببینید چه تهدید بزرگیه. من که تو دست برداری، دست بردار، دست بردار از این وضعیت به بیرون، چرا حالت بده؟ بزرگترین نهیب های قرآن. من خودم خیلی آدم بی توجهیم و خیلی ایرادای دیگه هم دارم، لازم نیست ایرادامو همه رو به شما بگم، ولی شاید اگر 10 تا آیه قرآن بنده رو تکون داده باشه با همه قساوت قلب، که باید هر آیه قرآن رو باید آدم رو تکون بده، ولی حالا ما دیگه قساوت قلب داریم دیگه، اوضاعمون درست نیست، ولی ما رو که جرثقیل هم نمیتونه از جامون تکون بده، واقعا من به شما میخوام عرض بکنم یکی از 3 آیه قرآن که منو تکون داده تو کل آیات قرآن تو عمرم همین آیه قرآن هل نجازی الا الکفور خیلی تکان دهنده است. به خوبی خودتون نگاه نکنید، ما آدم بدا هم اینو داریم میگیم. آیا ما کسی غیر از کسی که ناسپاس مجازات میکنیم؟ این همه بحث در مورد جهنم و عذاب الهی و اینا همش مال اون آدمه. ناسپاسی یعنی چی؟ ناسپاسی یک جلوه حال بده؟ نه، این خود حال بده، اصل حال بده. به همین دلیل به ما میفرماین که وقتی خواستی بری دعا کنی، خیلی ها فکر میکنن دعا مال حال بده، آدم بره دعا بکنه حالش خوب بشه. میفرماید نه، اول دعا حالتو خوب کن بعدا دعا کن. میفرماید اول دعا ادبش اینه شکر به جا بیاری بعد دعا رو شروع کنی حالت خوب بشه. امام حسن مجتبی علیه السلام میفرماید من ضمانت میکنم کسی غیر از رضای الهی در دلش نباشه، هر دعایی کنه مستجاب میشه. حالت خوب باشه دعات مستجابه، به هم نریز. خب حالا شما الان قضاوت کنید، حال خوب تو قرآن چقدر مهمه، حال بد چقدر مهمه؟ من اگه بگم مهمترین نکته است توی قرآن، شما میتونید از من بپذیرید یا میگه هر دفعه تو هر موضوعی رو مطرح میکنی میشه مهمترین؟ بابا از زاویه خودش مهمترینه دیگه، هر دفعه از یه زاویه‌ای شما یه موضوعی رو نگاه بکنید ممکنه مهمترین باشه. سنگین ترین تهدیدها مال داشتن حال بده، یعنی حال ناسپاسی. مهمترین هدف شیطان در یک جنبندی حال بده، اون که نمیتونه واقعیت های زندگی تو رو تغییر بده، حال تو بد میکنه. خدای حال ما رو خوب کن، ولی واقعا از خدا بخواید، خدا بهترین حال رو به شما بده، حال خوب رو به شما بده، حال خوب. انشالله روزهای بعد من برخی روایات که اقدامات فوریه برای پیدا کردن حال خوب خدمت شما عرض خواهم کرد. چرا اهل بیت اصرار دارن این قرص مسکن رو بخور فوری حالت خوب بشه؟ یه اقدامات فوری کوچیک پیشنهاد دارن برای حال خوب، برای از بین بردن حال بد. از الان تا آخر بحث، تا آخر دنیا، هر کجا رفتید یادتون باشه حال بد ریشه اصلیش چیه؟ ناشکریه. البته یک ریشه مهم دیگه هم داره که اون رو با 15 آیه قرآن انشاءالله که تکرار شده فردا شب خدمت شما عرض خواهم کرد انشاءالله، اگه خدا توفیق بده. و این بحث رو بگذارید کنار اون کاری که تو مغز انسان اتفاق میفته. شما اگه همیشه شکر کنید بعد خودتون رو ول کنید، هی دنبال شکر میگردید، ذهنتون عادت میکنه، مغز شما میفتید تو وادی شکر. افتادید تو وادی شکر، دیگه نمیخواد زور بزنی شکر رو پیدا کنی. ذهنت همیشه به سمت شکر میل پیدا میکنه و تکرار میکنه اینو برای خودش. لا اله الا الله. میگه نزدیک گودی قتلگاه شدم، دیدم ابا عبدالله الحسین صدای نازنینش ضعیف، اما ضعیف، اما دیگه خونی تو بدن ابا عبدالله الحسین نمونده، با اون تشنگی، با اون همه زخمی که در بدن هست، با اون همه غم و اندوهی که وجودش رو فرا گرفته، همه عزیزانش رو کشتن. و میخوام بگم بدتر از اون، زن و بچه‌ای که تو خیمه رها کرده و الان در گودی قتلگاه در بین دشمنان هست، صدای ضعیفی از حسین میشنیدم، نزدیک شدم چی میگه، دیدم داره با خدا مناجات میکنه، خدایا راضی ام به رضای تو. به خدا قسم، یعنی خدایا حالم خوبه. یه جاهایی تو کربلا امام حسین اصرار داره زود اعلام کنه خدایا حالم خوبه. یکیش اون لحظه ایست که علی اصغر رو دستش داشت بالو پر میزد، خون علی اصغر رو به آسمان میپاشید، همونو نقل اگه ما نزل بی انهو به عین الله، من حالم خوبه خدا، چون تو داری نگاه میکنی من برام راحته این رنجا. یعنی حال خوبش رو اعلام بکنه. یه بار حال امام حسین تو کربلا خیلی به هم ریخت، همه دیدن، مثل ناودانی که زیر باران سنگین یه دفعه آب جاری بشه، اینجوری اشکش جاری شد. کجا؟ تا علی اکبر حرکت کرد میگن مثل سیل شروع کرد اشک ریختن. بلا فاصله برگشت به خداوند متعال، دلیلش رو عرضه داشت، خدایا حالم بد نیست دا، چی کار کنم؟ خب میبینی که کی داره به سمت این مردم میره، اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله، به من حق بده گریه کنم، آتیش بگیرم، بسوزم. نمیخواستم فردا شب بگم، ولی از الان شما آماده باشید برای فردا شب. حالا شب مناسبت خاصی نداره، چون فردا شب شب جمعه است، معمولا مردم رسم دارن شب جمعه دعای کمیل میخونن، از این جهت امشب، دیشب هم میشد گفت، روز جمعه هم میشد گفت. حال آدم باید خوب باشه. آخر دعای کمیل صدا میزنه خدایا اگه دستمو نگیری گریه میکنم، چون گریه میتونه علامت حال خوب باشه، میتونه علامت حال بد باشه، و سلاح و هلبکا اسلحهش گریه هست. خدا من میشینم گریه میکنم، تهدید میکنه، تهدید حالا به زبانی که بنده دارم تعبیر میکنم. انشالله ماه رمضان همه گریه هاتون ناشی از حال خوبتون باشه. نه یه وقت کسی حالش بد باشه نه یاد تو جلسه ها بگه امشب من حالم بده نمیرم جلسه. حالا یه علامت حال بد چیه؟ یه علامت حال بد اینه که آدم برای قصه های حسین گریه نکنه، چون درگیر مشکلات خودشه، میگه حسین حوصله تو رو ندارم الان. حال خوب یعنی فارغ از گرفتاری های خودشه. آقا میخواییم بریم حرم، حالت خوبه بریم حرم. اونجا فقط مشکلات حسین رو ببینی و بس. خود گریه کردن خودش علامت حال خوبه برای امام حسین بخوای گریه کنه. جدا از اینکه حال آدمم خوب میکنه، دیشب عرض کردم برای شما، اینقدر حال آدم خوب میشه برای امام حسین گریه میکنه، خیلی حالتون بهتر میشه اگه امشب کربلا بودید و حرم ابا عبدالله الحسین میرفت. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.